سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز آخرین تلاش خود را برای تشویق و ترغیب رای دهندگان در ایالت پنسیلوانیا انجام دادند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پنسیلوانیا یکی از هفت ایالت کلیدی است که انتظار می رود در مورد سرنوشت انتخابات ایالات متحده تصمیم گیری کنند. هریس نامزد حزب دموکرات و ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه تقریبا همزمان در ریدنگ و آلنتاون، دو شهر کوچک در جنوب شرق پنسیلوانیا، یک روز پیش از انتخابات 5 نوامبر حضور یافتند. هریس و ترامپ هر دو در جریان کمپاین انتخابات هر آنچه در توان داشتند برای به دست آوردن 19 رأی هیئت انتخاباتی یا الکترال کالج پنسیلوانیا انجام دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیشبینی می کند که در اثر بارش و ذوب شدن برف، سطح آب دریاهای برخی حوزه های دریایی افغانستان امروز تا پنجشنبه بلند خواهد شد و امکان دارد در برخی مناطق سبب سرازیر شدن سیلاب شود. این وزارت روز دوشنبه گفت که اداره هواشناسی افغانستان احتمال بارانهای نسبتا شدید و سیلاب را در مسیر دریاهای هریرود، مرغاب و آمو پیشبینی کرده است. از باشندگان مناطق واقع در نزدیکی این دریاها خواسته شده که مراقب باشند. سیلاب های امسال در افغانستان جان صدها نفر را گرفت و خسارات مالی هنگفت وارد کرده است. اداره توسعه بین المللی امریکا USAID اعلان کرد که در نمایشگاه 2024 پاریس قرارداد فروش 600 کیلوگرم زعفران افغانستان ثبت شد. این اداره روز دوشنبه گفت که این قرارداد سالانه 1,700,000 دلار ارزش دارد که مقام زعفران افغانستان در بازارهای جهان را بلند خواهد برد و در بهبود روزگار مردم افغانستان کمک خواهد کرد. USAID در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که زعفران افغانستان توجه مشتریان بزرگ را در نمایشگاه های جهانی به خود جلب کرده است. آیت الله سیستانی رهبر مذهبی شیعیان در عراق بر ضرورت جلوگیری از مداخله خارجی آن کشور در آن کشور تاکید کرد. سیستانی این سخن را پس از آن گفت که گزارش‌های از احتمال حمله ایران به اسرائیل از طریق عراق منتشر شد. در وبسایت سیستانی روز دوشنبه به نقل از او آمد که اسلحه باید تنها در اختیار حکومت باشد و مداخله خارجی در عراق در همه ابعاد آن باید خاتمه داده شود. و رسانه‌های هند گزارش دادند که راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان و جهان، از تیم گجرات هند با عنوان عضوش سالانه معادل 700 میلیون افغانی معاش می‌گیرد. راشد خان یکی از مؤثرترین اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر، یکی از ستاره‌های بزرگ لیگ برتر کرکت هند IPL محسوب می‌شود. او با درآمد ماهانه معادل 59 میلیون افغانی در لیست پردرآمدترین ورزشکاران جهان جا دارد. هفت و چهار دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه آغاز شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده. این انتخابات نه تنها برای آن کشور بلکه برای جهان مهم خوانده می شود.
اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود، یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هریس رئیس جمهور شود، اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت.
اما انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای مهاجران افغان در آن کشور چه اهمیت دارد؟ از یک کارشناس افغان در کالیفرنیا خواهیم پرسید. و در گزارش تازه ملل متحد به مشکلات ناشی از محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسات امدادرسان خارجی و داخلی پرداخته شده.
مخصوصا اون زنانی که نانآور خانواده خود، شوهر خود، پدر خود، برادر خود، مردان خانواده را در دوران جنگ از دست دادن، بیشترین قربانی را این زنان پرداخته روان هستند، به خاطر که اینا با فرزندانشان نانآور خانواده هستند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. نتایج نظرسنجی ها، رقابت بسیار تنگاتنگ در انتخابات امروز ریاست جمهوری در ایالات متحده را پیش بینی می کند. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه بروز دوشنبه نیز به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
مردم امریکا امروز پای صندوق‌های رأی رفته برای انتخاب رئیس جمهور کشور خود رأی می‌دهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نامزد دموکرات کامالا هریس و نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ در رقابت خیلی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. تا دیروز حدود 78 میلیون نفر از آمریکایی‌ها پیش از روز انتخابات رأی دادند که تقریبا نصف همه آرای انتخابات سال 2020 به شمار می‌رود. اکثریت ایالت‌های آمریکا اجازه می‌دهند که مردم بر علاوه حضور در مراکز رأی‌دهی در روز انتخابات، رأی خود را از طریق پوسته هم می‌توانند بفرستند. نظرسنجی اخیر شبکه تلویزیونی NBC نشان می‌دهد که هریس و ترامپ از لحاظ رأی با همدیگر برابرند. هر دو نامزد یک روز قبل از انتخابات به مبارزات انتخاباتی خود در برخی از ایالت‌های کلیدی آمریکا از جمله ایالت‌های شمال و شرق ادامه دادند. کامالا هریس و دونالد ترامپ روی ایالت‌های معروف به ناحیه یا نوار زنگ زده تمرکز داشتند. این ایالت‌های سنتی سابق از سال‌های 1980 به این سو با مشکلات اقتصادی دچارند. کامالا هریس روز دوشنبه به مبارزات انتخاباتی خود در شهرهای آلنتاون، پیتسبورگ و فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ادامه داد. رقیب وی دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه مبارزات انتخاباتی خود را در کارولینای شمالی آغاز و سپس به پنسیلوانیا و میشیگان رفت. اگر ترامپ برنده شود، وی نخستین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که بعد از دوره اول ریاست جمهوری انتخابات دوم را میبازد و در انتخابات سوم پیروز میشود. اما اگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی در انتخابات امروز برنده شود، وی اولین زن در تاریخ آمریکا خواهد بود که به مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود. در انتخابات امسال آمریکا به اساس معلومات مرکز پالیسی دو حزبی حدود 244 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی اند. مراکز رأی‌دهی در شرق آمریکا از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه گشوده می شوند و رأی‌دهی در برخی مناطق تا 1 صبح روز چهارشنبه ادامه می یابد. حکومت ها و مردم کشورهای مختلف جهان انتخابات امروز امریکا و نتایج آن را دنبال می کنند. آریان شریفی، استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرنستن امریکا، به این باور است که انتخابات امروز امریکا هم برای مردم امریکا و هم برای جهانیان اهمیت دارد.
برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه امریکا واقعا در این دهه‌های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه امریکا در اصول اساسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. اهمیتش برای دنیا است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه امریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت امریکا امریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. این بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شوه، یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند، اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت.
با اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در اشاره به انتخابات امریکا گفته که حکومت طالبان خواهان رابط حسنه با همه جهان است و رئیس جمهور بعدی امریکا به گفته وی باید یک سیاست واقعی و مثبت در مورد افغانستان در پیش گیرد.
همین حالا لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات و کارشناس افغان مقیم ایالت کالیفرنیا، روی خط مستقیم تلفن با ماست. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. خانم سروش، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای مهاجران افغان، مشخصا او دسته از شهروندان افغانستان که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 به ایالات متحده رفتن، به چه معناست و چه اهمیت داره برشان؟
تشکر. سلام به شما و سلام به کسایی که برنامه را میشنوند. خب، در صورت کل پیامت های از این انتخابات نظر به مشکلات داخلی امریکا که مسئله اقتصاد بیشتر برجسته بود و به مسائل خردتری که مثل مسئله مهاجرین و مهاجرینی که البته مربوط به شهرهای مختلف شد و که بیشتر مسائل مکسیکو و مسائل امنیت و مسائل قاچاق مخدر در ارتباط به مسئله مهاجرت مطرح بود، بسیار زیاد دشوار است که ما بتانیم بگوییم که این انتخابات بر سرنوشت افتاد هزار مهاجری که در سال 2021 بعد از آمدن طالب ها با امریکا مهاجرت کردن چی نتیجه خواهد داشت. این مسئله بسیار زیاد دشوار است، به دلیل از این که سیاست از این دو حزب به میطوری که جناب دکتر سپ اشاره کردن سیاست دو قطبی هست. اکنون کامل خانم کمیلا هارس سیاست هایی را روی دست گرفته که بیشتر نشان میده که توجه بر وضعیت مهاجرین داره، که بدون شک این مسئله میتونه که بر مهاجرین افغانی که در بعد از سال 2021 بر افغانستان به امریکا آمدن تأثیر بگذاره. اما برعکس، وقتی که شما میرین سیاست آقای ترامپ میبینین و در مجموع حزب دموکرات ها را، احتمال از این میره که این حزب اگر به سر قدرت شوه شاید سیاست های بسیار سخت نسبت به مهاجرت داشته باشه که شک نیست، مهاجرین داشته باشه که شک نیست، که شامل حال مهاجرین افغان هم میشه که این سیاست ها میتوری که آقای ترامپ اشاره کرد که میتونه در قسمت به مسئله افغانستان این دوسیه ها را دوباره باز بکنه و عقب نشینی که در مسئله افغانستان صورت گرفته اینا را مورد بررسی قرار بده. میتونه این مسئله تاثیر شاید منفی داشته باشه. اما به صورت کلی چیزی که بسیار زیاد مهم است و چرا برای افغانایی مسئله بسیار زیاد مهم است است که
بسیار ممزد میخوایم خانم سروش، دقیقا میخوایم از شما بپرسم که خب انتظار مهاجران افغان در ایالات متحده مشخصا از رئیس جمهور جدیدی کشور چیست؟ چه میخواهند در گام نخست؟
دقیقاً چیزی که خواست افغان ها هست مسئله بلا تکلیف بودنشان است اکنون، و هر دولتی که هر کسی که در آمریکا میخواین قدرت یا حکومت آمریکا را به دست بگیره بعد از 5 نوامبر، خواست اینا این است که باید این فاصله ای که از سال 2021 تا به حال منتظر هستن و بدون از این که سرنوشتشان معلوم باشه به کجا میرن، انتظار از این دارن که این فاصله کوتاه شوه و اینها بتانن امو مسئله مهاجرت خود یا گرین کارت اگر تعدادش میتونه به دست بیاره اگر با نیروهای آمریکایی کار کرده و تعداد از اینکه با اون نیروها کار نکرده و تنها مهاجر عادی هستند بتونه کیسشون پذیرفته شوه و این فاصله کوتاه‌تر شوه. این خواست عمومی و اساسی اکثریت مهاجرین افغانستان است، افغانی است در اینجاست. و از طرف دیگه مسئله زبان، مسئله فرهنگ، مسئله کار، اینها هم از جز مشکلات دیگری است که افغان‌ها دارن که این مسئله شامل میشه بر مسئله اقتصاد. اگر قرار باشه که دولت آمریکا پالیسیش در مسائل اقتصادی نسبت به مهاجرین تغییر بکنه، بدون شک تاثیر بد به سرنوشت این افغان‌ها می داشته باشه که شاید مسئله بلا تکلیفی یک طرف بگذاره که اینا پلان بگیرن پس برن به افغانستان.
بسیار کوتاه، طوری که دیده شد در کمپاین انتخاباتی هریس و ترامپ در مورد برنامه‌هایشان بر افغانستان چیز مشخصاً گفته نشده. آیا این انتخابات تأثیر بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ کوتاه لطفاً.
بدون شک آمریکا نمیتونه مسئله افغانستان و حاکمیت طالبان و روابط طالبان با سایر کشورها نادیده بگیره. هر رئیس جمهوری که چی کامیلا باشه و چی آقای ترامپ باشه با عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شوه، بدون شک به صورت موقت اکنون بدون شک ما شامل از این هستیم که مسئله افغانستان در آشیه گذاشته شده و به دلایل مختلف. اما این که طالب ها در مدت 3 سال ناکام بودند، طالب ها دستاوردی اسلحه نه در داخل افغانستان و نه در بیرون داشتن، بدون شکی مسئله برای جهان و برای بخصوص به امریکا قابل اهمیت است و امریکا در این مورد بی‌تفاوت نمی باشه.
بسیار زیاد تشکر از شما لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات و کارشناس افغان مقیم ایالت کالیفرنیا با ما صحبت میکرد.
می دانید چرا انتخابات امریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 نوامبر
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده چگونه برگزیده می شود؟ بیایید در این گزارش توضیحی بشنویم.
الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی چگونه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را انتخاب میکنند؟
وقتی آمریکایی‌ها در ماه نوامبر رأی میدهند، آرای مردم مستقیما برنده را تعیین نمیکنند، بلکه یک سیستم پیچیده به نام الکترال کالج یا هیئت انتخابات رئیس جمهور آینده را انتخاب میکنند. در اینجا نگاه به نحوه عملکرد آن میاندازیم. 5 نوامبر سال 2024 روزی است که آمریکایی‌ها برای انتخابات رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما این یک روند ساده نیست. در ورق رأی‌گیری نام دو نامزد وجود دارد: دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه و رقیب دموکرات، و کامالا هریس. اما مردم به طور مستقیم به این افراد رأی نمی‌دهند، در عوض الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند.
چرا الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را انتخاب می‌کند؟
این سیستم توسط بنیانگذاران ایالات متحده ایجاد شده. آنها به دنبال سیستمی بودند که منصفانه ترین روش برای انتخابات رئیس جمهور باشد. در رأی‌گیری عمومی هر فرد یک رأی حق دارد، اما در این روش ایالت‌های پرجمعیت ایالت‌های کم جمعیت را تحت شعاع قرار خواهند داد. به عنوان مثال جمعیت فیلی کالیفرنیا 39 میلیون نفر است که از مجموع جمعیت 20 ایالت کوچکتر بیشتر است. این سیستم رأی‌گیری عمومی اصول فدرالیسم را تضعیف می‌کرد. بنیانگذاران آمریکا اصول فدرالیسم را اساس برای قانون اساسی می‌دانستند.
اما چرا کنگرس رئیس جمهور انتخاب نمیکنه؟
اگر کنگرس این وظیفه را بر عهده داشت، قوه مجریه تحت نفوذ قوه مقننه قرار می گرفت که این خلاف اصل تفکیک و استقلال قوا است. الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نوع تلفیق بین رأی مستقیم و غیر مستقیم است.
الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی چگونه کار میکنه؟
هر ایالت به تعداد سناتورها و نمایندگانش در کنگرس الکتور دارد. الکتور شخصی است که دارای مجوز نمایندگی رأی ایالت خود در کالج انتخاباتی یا هیئت انتخاباتی است. برای مثال، وایمینگ یکی از کم نفوذترین ایالات با جمعیت حدود 500 هزار نفر 2 سناتور و 1 نماینده دارد، پس 30 رأی الکترال به دست می آورند. در مقابل کالیفرنیا با جمعیت 39 میلیون نفر 2 سناتور و 52 نماینده دارد که در مجموع 54 رأی الکترال را از آن خود می کند. حال دیده می شود که جمعیت ایالت کالیفرنیا تقریبا 67 برابر بیشتر از جمعیت ایالت وایمینگ است، اما وزن انتخاباتی آنها تنها 18 برابر است. در مجموع 538 رأی الکترال در 50 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیا وجود دارد.
چی کسی اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی را انتخاب میکنه؟
معمولا احزاب سیاسی الکترها را انتخاب و تعیین میکنند. الکترها موظف هستند به نامزدی که در ایالتشان پیروز شده است رأی دهند، اما گاهی برخی از الکترها به فرد دیگری رأی میدهند. در سال 2016 10 الکتور به اصطلاح نامتحد از ارج گذاشتن و تعهداتشان خودداری کردند. از جمع 10 الکتور 8 تنشان به هیلاری کلینتون رأی ندادند و 2 تن دیگرشان از رأی دادن به دونالد ترامپ خودداری کردند. این اقدام بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیری نداشت، اما بسیاری از ایالات برای آنچه که رأی دهی غیر قابل اعتماد نامیده میشد مجازات های تعیین کردند.
شمارش آرا در انتخابات ایالات متحده آمریکا چگونه است؟
آرا توسط هر ایالت و واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده به طور مستقیم شمارش می شود. بجز ایالت های نبراسکا و مین، سیستم برنده همه چیز را می گیرد اعمال می شود. یعنی اگر یک نامزد حتی با اختلاف کم پیروز شود، همه آرای الکترال آن ایالت را کسب می کند. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک نامزد نیاز به حداقل 270 رأی الکترال دارد. این امکان وجود دارد که نامزد پیروز شود بدون اینکه اکثریت رأی مردمی را به دست آورده باشد. برای مثال در سال 2000 جورج دبلیو بوش الکترال کالج را برد، در حالی که الگور رقیب دموکراتش 500,000 رأی بیشتر در سطح ملی داشت. همچنین در انتخابات 2016 دونالد ترامپ با وجود کسب 3,000,000 رأی کمتر از هیلاری کلینتون رئیس جمهور شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید. حالا می پردازیم به گزارش تازه ملل متحد که در آن به مشکلات ناشی از محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسات امدادرسان داخلی و خارجی پرداخته شده. این گزارش از نهمین سروی است که در مورد محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و تأثیرات آن بر مؤسسات کمک‌های بشردوستانه پخش می شود. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
ملل متحد در این گزارش خود از چالش های تذکر می دهد که مؤسسه های امدادرسان افغانی و بین المللی در نتیجه محدودیت های طالبان بر زنان در عملیات خود به آن دچارند. این گزارش از سوی گروه کاری جنسیت در اقدامات بشری و گروه کاری دسترسی به کمک های بشری نشر شده است. این سروی مشکلات و چالش‌هایی را تحت پوشش قرار می‌دهد که بعد از منع کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی در دسامبر سال 2022 که سپس این محدودیت در سال 2023 ادارات ملل متحد را نیز شامل شد و بعد از قانون اخیر امر بالمعروف طالبان به میان آمده است. 142 نهاد به شمول مؤسسات غیر حکومتی داخلی و بین المللی، جامعه مدنی و اداره های ملل متحد که کمک های اساسی بشری را تأمین می کنند با پاسخ در این سروی اشتراک کردند. گزارش می رساند که قانون جدید وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان برای زنانی که در امور بشری کار می کنند مشکلات خلق کرده است.
گزارش می افزاید که زنان اکنون باید هنگام رفتن به کار محرم همراه داشته باشند و این محدودیت 23% مؤسسات را متاثر کرده و در برخی ولایت ها 22% زنان کارمند از رفتن به دفتر یا ساحه کار کاملا منع شدند. نتایج این سروی نشان می‌دهد که 34% پاسخ دهندگان از افزایش نگرانی و مشکلات امنیتی گفتند. گزارش می‌افزاید که محدودیت‌های طالبان موانع در بخش تفاهم و همکاری ایجاد کرده و 62% مؤسسات چون زنان به محل کار رفته نمی‌توانند و از راه دور کار می‌کنند در برقراری ارتباط با آنها دچار مشکل می‌شوند. گزارش میگوید که بیشترین مجوزهای کار برای زنان در بخش خدمات صحی داده شده. فوزیه کوفی، عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان و حامی حقوق زنان میگوید که محدودیت‌های طالبان بسیاری از زنان را که نان‌آور خانواده‌های خود بودند و در مؤسسات غیر دولتی کار می‌کردند از کسب رزق محروم کرد.
مخصوصا اون زنانی که نانآور خانواده خود، شوهر خود، پدر خود، برادر خود، مردان خانواده را در دوران جنگ از دست دادن، بیشترین قربانی را این زنان پرداخته روان هستند، به خاطر که اینا با فرزندانشان نانآور خانواده هستند یا اینا سواد ندارن کار کنن و اونایی هم که سواد دارن از کار محروم هستند.
خانم کوفی می افزاید که ملل متحد باید کمک های بشری را با سهمگیری زنان در توزیع آن وابسته می ساخت. در گزارش آمده که محدودیت های طالبان بر زنان در همه ولایت ها یکسان تطبیق نمی شوند، اما این محدودیت ها بیشتر در ولایت های ننگرهار، قندهار، کابل و هرات و به خصوص در مناطق روستایی این ولایت ها پیگیری می شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی طالبان، تعدادی از دانشجویان رشته ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاهد ولایت خوست میگویند از آنان خواسته شده که ممنوعیت در بخش فیلم برداری و عکاسی از موجودات زنده را جدا رعایت کنند. اما این ممنوعیت محصلان را با چه مشکل روبرو می کند؟ در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
در کنار افزایش محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران، حالا تعداد از مسئولین پوهنتون‌ها نیز می‌گویند که از فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده منع شدند. یک تن از مسئولین سال سوم رشته ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاید در ولایت خوست که نمی‌خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیروز به ما گفتند که از این به بعد فیلم برداری و عکاسی در پانتون کاملا ممنوع است. مسئولین ژورنالیسم و تعداد دیگر از رشته ها که برای تحقیقات خود به عکس و فیلم نیاز دارد از این مسئله نگران و مضطرب هستند. این ممنوعیت کارهای عملی ما را مختل کرده و اثرات منفی به دنبال دارد.
و همچنان افزود که وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر اخیر خود به این پوهنتون در جلسه با مسئولین با لحن تند از عدم اجرای کامل احکام شرعی در این پوهنتون انتقاد کرده، گفته بود که اقدامات مشخصه در این زمینه در نظر گرفته خواهد شد. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست قانون جدیدی را تحت عنوان امر بالمعروف و نهی عن المنکر اعلان کرد که در ماده 17 بند سوم آن گرفتن و انتشار تصاویر از موجودات زنده ممنوع شده است. در اواسط اکتبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان سیف الاسلام خیبر در گفتگو با IFP گفته بود که این ممنوعیت به تدریج در افغانستان اعمال خواهد شد. پس از آن در سفرهای وزیر سرپرست این وزارت طالبان به برخی ولایات به خبرنگاران اجازه عکس برداری و فیلم برداری دادن نشد. هرچند این ممنوعیت طالبان واکنش‌های نهادهای عامی رسانه‌ها را برانگیخته است، اما اجرای این محدودیت بر پوهنتون‌ها و مردم عادی به عنوان اولین تجربه از نوع خود محسوب می‌شود. یکی از محصلین رشته علوم اجتماعی پوهنتون که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که محصلین برخی رشته‌ها از گرفتن فیلم و عکس منع شده‌اند.
این موضوع اتیاب که دی خود نمیدگم من تازه یعنی خبر شدیم یک سی تا از دوستا در ژورنالیسم درس میخوانم اون که جزئیات پیگیری بکنم که چرا خنگف است دیگه همراه از اونو گپ زدیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان به ویژه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت آنها تاکید کرده است که به اجرای قانون این وزارت متعهد هستند. بر اساس برخی منابع گزارش های منتشر شده که حکومت طالبان قصد دارند تلویزیون ملی تحت کنترل خود را به رادیو صدای شریعت تبدیل کنند که فقط برنامه های صوتی خواهد داشت، اما در این باره حکومت طالبان تا کنون به طور رسمی چیزی نگفته.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. البته پس از پخش گزارش از خالده تحسین، حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز آخرین تلاش خود را برای تشویق و ترغیب رای دهندگان در ایالت پنسیلوانیا انجام دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش بینی می کند که در اثر بارش و ذوب شدن برف سطح آب دریاهای برخی حوزه های دریایی افغانستان امروز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه بلند خواهد رفت و امکان دارد در برخی مناطق سبب سرازیر شدن سیلاب شود. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID اعلام کرد که در نمایشگاه 2024 پاریس قرارداد فروش 600 کیلوگرم زعفران افغانستان ثبت شد. آیت الله سیستانی رهبر مذهبی شیعیان در عراق بر ضرورت جلوگیری از مداخله خارجی در آن کشور تاکید کرد. او این را پس از آن گفت که گزارش‌های از احتمال حمله ایران به اسرائیل از طریق عراق منتشر شد. و رسانه‌های هند گزارش دادند که راشد خان ستاره مشهور کرکت افغانستان و جهان از تیم گجرات هند با عنوان عضوش سالانه معادل 700 میلیون افغانی معاش می‌گیرد. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدین. در این برنامه جزئیات تحلیل یک نهاد اروپایی در رابطه با قاچاق مواد مخدر افغانستان و کشورهای عضو این اتحادیه را خواهید شنید.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد.
در گزارش همکار ما از غور می‌شنویم که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم توسط معتادان شکایت دارند.
دولت تا هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور می‌بینیم که هر روز متعدین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی متعدین به جوانان به مواد مخدر است.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت.
مادر و پدر فرید به نامزدی وی تصمیم گرفتن، اما برادرش با این تصمیم موافق نیست. این که چرا، ادامه داستان را در درامه برنامه می شنویم.
خوب بچه ممیال مادرت گپ یاد کرد، خوب شد که تو هم آمدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچه‌ایم که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین باب، اما فرید از آرسی نیست.
چرا از آرسی نیست؟
حال هم مطلب نخست برنامه. گزارش یک نهاد اروپایی نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی در کنار ادامه تولید هروئین در افغانستان، فابریکه‌های تولید آن را در کشورهای همسایه این کشور نیز فعال ساختند. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا آمده که بخشی از هروئین قاچاق شده به اروپا حال با استفاده از تریاک افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان تولید می شود. مسئولان این نهاد اروپایی تاکید می کنند که در سومین سال منع کشت کوکنار در افغانستان هنوز نیز آنها نمی توانند خط کامل قاچاق هروئین از این کشور را به اروپا تایید کنند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا تحلیل تازه از وضعیت قاچاق مواد مخدر به کشورهای عضو این اتحادیه و استفاده از آن را ارائه کرد. در این تحلیل که بر بنیاد گزارش‌های رسمی نهادهای اجرایی قانون تهیه شده، دیده می‌شود که هنوز نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر مواد مخدر تولید شده از تریاک افغانستان آسیب پذیرند. تیودورا گروشکووا، تحلیلگر و مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا، میگوید هرچند نشانه‌های از کاهش تولید تریاک در افغانستان وجود دارد، اما تولید هروئین از تریاک افغانستان و قاچاق آن به اروپا کاملا قطع نشده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که ذخایر کافی تریاک در افغانستان و کشورهای مسیر قاچاق هروئین به اروپا همچنان وجود دارد. در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
تحلیلگران این نهاد اروپایی دریافتند که در کنار ادامه قاچاق هروئین از طریق مسیر بالکان، گروه‌های مافیایی حال هروئین تولید شده از تریاک افغانستان در پاکستان و ایران را با استفاده از کانتینرهای اموال تجارتی و از طریق امارات متحده عربی به اروپا قاچاق می‌کنند. سروی که در سال 2021 میلادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان داد که 1 میلیون تن در این کشورها به هروئین معتادند. پس از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا دومین کمک کننده بزرگ مالی است که پس از سال 2021 نیز در بخش تداوی معتادان مواد مخدر با افغانستان کمک می کند. با وجود خواست مکرر حکومت طالبان، کشورهای اروپایی تا حال آماده نشدند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک اقتصادی به دهقانان با حکومت طالبان کمک کند. گریم اسمیت، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی به جهان می داند و به این باور است که کاهش کشت کوکنار فرصت خوبی برای همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر را به وجود آورده است.
جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش منع کشت کوکنار، آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت‌ها به آب نیاز دارند.
هرچند حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در بدل منع کشت کوکنار توسط آنان، کمک‌های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری آماده نشده به گونه مستقیم در این بخش با حکومت طالبان کمک کند.
در سالهای گذشته بیش از 80% هروئین مصرفی در میان معتادان در اروپا از تریاک افغانستان تولید می شد. اما در 2 سال اخیر این میزان کمتر شده و کشورهای اروپایی نگران آنند که با کاهش دسترسی به هروئین، معتادان در این کشورها به مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به ولایت غور می رویم، جایی که باشندگان آن از دست معتادان به تنگ آمدن. باشندگان ولایت غور از افزایش مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی توسط معتادان مواد مخدر در محلاتشان شکایت دارند. باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند به دلیل افزایش سرقت ها نمی توانند خانه را ترک کرده و به امور زندگیشان در بیرون از خانه بروند. شماره از باشندگان غور مسئولان محلی حکومت طالبان را به بیتوجهی متهم می کنند و می گویند که همین بیتوجهی آنان سبب شده که فروش مواد مخدر در شهر بیشتر شود. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر
از خانه عزیز الله را افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فیروزکوه زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرند به 100 روپی یا 200 روپی میتیند. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا را جمع آوری کنند و یک شفاخانه تداوی نمایند. در غیر از اون ما مردم دیست از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوع بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری، یک باشنده ولایت غور، به رادیو آزادی میگوید
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز معتادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی معتادین و جوانا به مواد مخدر است که خرده فروش‌ها در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنند. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترسی معتادین قرار میتینند.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک اعتیاد وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگوست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدت متوقف شد، اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک اعتیاد آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. معتادان میگویند که در این مرکز به آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک اعتیاد این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده بردار شبخانه درستر تیار شده، مثلا برای ما خرج مصرف حساب کتاب دارو دوایی مثلا درستر پیدا شده که بردار ما ترک کنیم.
از طرفی هم آگاهانی مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی، یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه، بدون شک جوانا و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای از اینکه بتونن از این طریق مواد مخدر خود خریداری یا تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن، یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری معتادان بود. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند. اکنون معتادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده‌های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی‌های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
آیا می دانستید؟
آیا می دانستید که کمک های اولیه برای فرد معتاد چگونه رسانده شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر منصور را می شنویم.
کمک های اولیه برای معتادین می شود سه گروپ تقسیم شود. گروپ اول می تانیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل می شود موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک با وجود می آید و یا هم از بعضی امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل اچ آی وی و ایدز، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولی صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثرت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیزی ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود. سه حالت عاجل از لحاظ صحی زندگی معتاد به خطر مواجه می سازد. در مواردی که مریض از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده کرده باشد که او را به نام اووردوز یا استفاده از دوز بلند یاد می کند. این مریض ها امکان دارد که ناراحت باشند، دلبدی، استفراقات و عرق شدید و شخی عضلی و لرزه برشان پیدا شود و بالاخره مشکلات تنفسیشان بیشتر شود تا ای که شعور خود از دست می دهند و به مرگ می انجامند. مشکل دومی که به صورت عاجل برای این مریضا پیدا میشه مشکلات ترک مواد مخدر است. به طور مثال معتادین هیروئین اگر برای چند روز مواد نمیرسه امکان داره که اعراض مشابه یک زکام شدید برشان پیدا شود. اسهالات، استفراقات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، ناآرامی روانی برشان بسیار به شدت پیدا میشه. در بعضی موارد امکان داره زیاد مایعات و محلولات عضویت به اندازه‌ای باشه که مریض به شاک و به کوما بره و بالاخره زندگی خود از دست بده. مشکل سوم امراض است که به علت استفاده مواد مخدر به وجود می آید. مثلا امراض انتانی جلد، امراض میکروبی خون، ضرورت به کمک های عاجل داشته باشد. معتادی که سرپناه نداشته باشد امکان دارد از زمستان به علت یخ زدگی زندگی خود از دست بده و یا هم در هنگام گرمی به علت آفتاب زدگی زندگی خود از دست بده.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که برای زندگی بعد از ترک اعتیاد چه برنامه‌ای دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز می کرد. اما وقت پسر مومویش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خاله داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم می شد. نام داشتم، نشان داشتم. استاستا خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و بر رضوان بسیار جنجال برانگیز و مشکلزار شده بودم. برشان دیدگاهشان بسیار خراب شده بود که اولادای خودم را نمیماندنم رای ما بگرده و بسیار اگر اندک چیز گپ می شد سر مشکوک می شدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزار دنده بود برام. مواد مخدر وقت که استفاده می کنی و دوستا دیگه برات بی ارزش می شه و دوستا را نمی خواهی و رویه مردم امروز خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی، از مثبت به منفی میخوره. او روزا که آدم باید توان گریانو میگیره دیگه، اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اموقع بلندی پس محکم در زمین بخوره و توان اوگار میشه گریان میکنه دیگه، که مواد همیشه از پیشم گرفت. والا غافل شدیم، کتا فکرش کردیم، آینده سنجی نکردیم، نفهمیدیم که قطره قطره دریا میشه. همین غافلی ما و خام بودن ما باعث همی شد از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. کردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه با دست میاردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقات که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت. بعد قار می ساختیم، فکرای بی جای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده می کردم هیچ برام فرق نمی کرد که من در کجا هستم، چی می کنم، زندگیم چی تو پیش می ره. اگر نه دولت تادی که پا نبود، دولت تادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش می رفت. احساس بسیار بد، احساس ذلتوار داشتم که یک دام وارد چنگش افتیده بودم و در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشان را تنگ کردیم، میفته نی بچه را چی شده، چیزهای را وقتی که تیات اصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، آینه را شکستاندیم. ایتا گپا یک گپا دی است وقت مواد استفاده کنیم. سر برادرم وار کردیم، کلان است از مکده سرم شیرگه که خوردم هم از مکده خورد است وار کردیم. از جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و زی کده که از جنگ ضربه دیده باشن از صدا که مثلا همسایا صدا رو نشنه و ازی بسیار دیگرگون شده بودن. تلخترین خاطرم از مواد مخدر امی است که وقت بیادرم میرفت طرف جرمنی، پدرم زیاد چالش گرفته بود که ایرام امراید ببر. او وقت من خبر نداشتم، باز پسانهایش خبر شدم، پدرم گفته بود که مواد استفاده میکنه و مو بود که من امرای خود نبرد و فعلا در جرمنی است. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگه مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بر دلم وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم، تیر سن 13 سال نامش بود، بازیکنها تا 15 سال 16 سال هم داشت بود و امی وقت مواد در چینل مواد افتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حال یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
رسیدیم به دقایق پایانی و در این بخش با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنویم که مادر و پدر فرید در رابطه به نامزدی وی با هم مشوره میکنند. در این هنگام بشیر برادر کلان فرید هم می آید. آنان این موضوع را با بشیر نیز مطرح می کنند. اما بشیر با شنیدن این موضوع به گریه می شود. در ادامه درامه خواهید شنید که بشیر چرا با شنیدن این مسئله که مایه خوشی خانواده است به گریه می شود.
لالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران هم آرام نیستیم. خیر باشه از ما نشه و از عرفات تیشه، ببینم که کی میبره.
یاره لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشکاری ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیشکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیشکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی برردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالای حال تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه سرت فری جان. من بفاینده تو میگم وی هدفی میز که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
حال خوب شد اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت. من خوبیازو در ده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودت گرفتار میکنی ها؟
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر.
ای نفری جان، والاگه بخیلی کنم سرت. من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پدر خانه خراب و پیچکاری میکنم، ده ها مرزی ده جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک. 1 سال میشه که من گاهی به ای پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پدر پیچکاری میکنم، میبینی که یک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمیکنی. این ما بیگه بیچکاری را ما.
بابی فرید جان، میخواستم یک گپ برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوشکر فرید جان در شفاخانه بستری است، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچه‌م زن بگیریم بخیر. بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز دگیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی دم گپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
اینه خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
والیکم بچه، مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
والیکم سلام. بیا بچیم، بیا بیا قربون، بیا یه پالوی مده میسرمی توشک بیشی بیا.
اینه دهی پشتگه تکیه که بچیم که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچیم بگو، نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن یک هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچه‌م جور شد.
شکر خدایا بچه‌م که جور شد بیادرت. خوب بچه‌م، امیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچه‌م که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچه‌م، گل واری جوانی داره شکر، واله خود تداوی هم شد و پدرم ترک کرد، بیغم شد. چرا
بابا؟ اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی نداره.
اوه اوه اوه، ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فرید ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟ چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به ای مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا. دکترها گفتن که این مریضی از طریق خون گرفتش. پدریا از سرنج پیچکاری یک جای استفاده میکنن. کدام معتاد ایدز داشته؟ فرید سرنج از او استفاده کرده، اون او را گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواهد شد، برش عرسی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش، میراث خونه خواهد شد، ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که یه جور نمیشه. او دیگه ای که زنش هم در شب اول عروسی ده این مرض مبتلا میشه، او اولادایش هم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جان،
بچه ما دست بزنید.
متش تشکر از این که من و همکارانم را تا پایان برنامه کاروان زر امروی کردین.
کاروان زهر. پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانن که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه، از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جمع کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جروان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک سلام تفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زده بکشیش.
نه کار نه بار نگه مورده که رقم دولتی که رقم حکومتی
از نه کار از نه بار از نه وظیفه از اولادای ما بسیار احتیاج از بسیار محتاج هستیم. اشتکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
پیام شما نظر